الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. يقرأ الكلام في مسائل مهمة من واجبات الوضوء، منها وجوب غسل الوجه. وكان الكلام في فروع مهمة مرتبطة بالواجبات، يعني بغسل الوجه، ونبحث عن أربع فروع. الأول، أن الشعر على الوجه واللحية تارة تكون مسترسلة وأخرى غير مسترسلة. الفرع الأول أنه لا يجب غسل المسترسل من اللحية، فالمسترسل من اللحية ما زاد على مقدار قبضة اليد لدلالة النصوص على ذلك. والوجه في عدم وجوب غسل مقدار الاسترسال، وخروجه عن حد الوجه وهو واضح. ثم الفرع الثاني في أنه هل يجب تخليل الشعر فيما دون الاسترسال، الشعر الكثيف هل يجب تخليله أم لا؟ اتفق أصحابنا، يعني الشهرة في هذا الفرع عظيمة تطرد الإجماع والاتفاق على عدم وجوب التخليل، ونسب الخلاف إلى الشيخ المبسوط والمحقق المعتبر ومن تبعهما، لكن أنكر بعض المحققين كصاحب الهدائق هذه النسبة، بأن مرادهم وجوب إيصال الماء إلى البشرة المستورة تحت الشعر الخفيف لا الكثيف، فهذه النسبة غير ثابتة. فيقول هذا القول مما اتفق عليه أصحابنا، وعلى أي حال دلت النصوص على عدم وجوب التخليل. نذكره. الفرع الثالث في أنه لا يجب غسل باطن الوجه كثقب الأذنين والأنف والفم والعينين، لا يجب غسل ما يعد باطنا، فالوجه فيه أيضا ظاهر، وهو أن الوجه لفظ الوجه في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، وفي النصوص عنوان عرفي وينصرف عند الإطلاق إلى ما جرت عليه الماء بتبعه، فإذا أجري الماء وأفرغ على الوجه فجرى بتبعه في أي مقدار من الوجه هو يكون داخلا في عنوان الوجه، فيعبر عنه بظاهر الوجه، والباطن الذي لا يصل إليه الماء بعدما أفرغ على الوجه وأجري على الوجه لا يصل الماء إلى الباطن. ما كان من مواضع الوجه لا يصل الماء إليه عند جريانه بتبعه فهو من باطن الوجه. وأيضا دل على ذلك نصوص واردة في مسألة الاستنشاق، هذه النصوص دلت على عدم وجوب الاستنشاق، وعلل في هذه النصوص بأن موضع الاستنشاق خارج عن الوجه، ولا يغسل من الوجه إلا ما ظهر، اغسل ما ظهر من الوجه. هذا عينه مثل نفس التعبير، تعبير النفس. وهذه النصوص لا إشكال في سندها ودلالته، على أي حال لولا هذه النصوص تكون المسألة على الغائبة لخروج باطن عن حد الوجه وعن منصرف ظواهر الخطابات. الفرع الرابع في وجوب الغسل، في كون وجوب كون الغسل غسل اليد، غسل اليد يدين من المرفق إلى الأصابع. هذا أيضا مشهور بين فقهائنا، ولكن نسب إلى سيد المرتضى وبعض القدماء أنهم جبزوا النكس، يعني إجراء الماء من الأصابع إلى المرفق، لكن النصوص السريحة المستفيدة تكفي في إثبات المطلب، مضافا إلى الشهرة العظيمة. تفسير كلامي در قصد وعد که یکی از واجبات وضوع هست، مسائل مهمی هست که مبتلابه هم هست خیلی. یکی این که اگر موی صورت و لحیه و محاسن در حد استرسال بود، اون مقداری که به استرسال میرسد اون شستنش قطعا واجب نیست، مورد اتفاق هست، کسی هم قائل نشده، به خاطر اینکه اصلا خارج از حد وجه استرسال و تحدید شده استرسال در نصوص به مازاد عن القبضه، در آداب الحمام، در دو تا از این ابواب به عنوان این هست که یستحب و بله یستحب و اطالت اللحیه او تبتینه ها دون حد القبضه یا الى القبضه، که در این بله وسائل من امروز صبح نگاه می کردم دو تا بابه، یکی این که مازاد عن القبضه یستحب و ازالته، یکی این بابه که از قبضه بیشتر باشد مستحبش که ازاله کرد، این رو به اصطلاح جذب کرد، تراشید. و یک باب این است که مستحب است محاسن به قدر قبضه اطاله شود، این اثباتیه، خون نفیی. هر دو تا باب هست در باب بله آداب الحمام که من امروز نگاه می کردم، حالا اگر چنانچه الان بله بشه که پیدا بشد بله این هست، یکیش باب 67 هست از باب آداب ارباب حمام، عنوانش اینه: باب و عدم و جواز حلق اللحیه و استحباب و توفیرها قدر قبضتن او نحوها. پس توفیر زیاد کردن لحیه تا قبضه مستحبه. باب دیگه باب 69 هست، باب بله باب دیگه باب 65 هست، باب استحباب قص ما زاد عن قبضت من اللحیه، این استحباب ازاله هست بیش از قبضه. و در روایتی هم هست که قبضه رو سوال کردن حضرت، فرمود قبضه این از خود دست رو بذاری بگیری، محاسن رو هرچی که زیر دست مونده اون میشد ما زاد عن قبضه. و این استرسال هم مقصود همینه. خب حالا در مسئله ما ضابطه این شد، اونچه که خارج از حد وجه هست، اگر ما یقین کردیم که عرفن، اونچه که خارج از حد وجه عرفن، اون شستنش واجب چی آقا نیست. حالا کلام در این جهت جای تردید نیست و همه قبول دارن، کسی مخالف اصلا نقل نشده، لکن در اون جایی که محاسن دهیه ما دون حد استرساله، یعنی در حد وجه، داخل در حد وجه که شستن اون واجب هست. کلام در این شده که آیا تخلیل یعنی اینکه آب رو ایصال کردن از لابلای مو گذراندن و به بشر رساندن این واجب هست یا خیر؟ در اصحاب هم در جواهر هم در حدائق آدرسش اونجا نوشتین در جزوه نسبت دادن که لا خلافه بین هم در این که تخلیل واجب نیست الا از بعضی که از شیخ طوسی در مفسود و محقق در معتبر و من تبعهما نقل شده که اینها تخلیل رو واجب دونسته تا به حدائق نقل کرده و خودش هم گفته که این نسبت درست شد نباشه، چون کسی تأمل بکنه در کلام بزرگواران به این نتیجه میرسد که مقصود اونا در حقیقت که گفتن تقلیل بکنه شعره، شعره کثیف نیست، شعره خفیف هست که به گونه‌ای که بشره از تحت شعر دیده میشد توجه فرمودید در اونجا مقصودشونه. پس این که اینا هم از مخالفین باشن این خودش محل تأمل هست، با این حساب دیگه مخالف نمیموند. در هر حال اونی که در اینجا مهم هست نصوص هست که نصوص دلالت روشن دارد بر عدم وجوب تخلیل، که همین صورت همین ظاهر مو رو بشورن کافیه، این که به بشره برسونن این واجب نیست. این نصی که دلالت دارد یکیش سیه زراره هست. قلت له ارأیت ما احاط به الشعر، اون صورت هایی که به اصطلاح وجهی که شعر اینو پوشونده اون رو حکمش رو کنه بیان بفرمایید. ارائه تیار دیدی اون رو، یعنی مقصود نست که حکم اون رو میشه بفرمایید. فقال علیه السلام کل ما احاط بهی من الشعر فلیس للعباد ان یتلوه، اون چی که شعر اون رو پوشونده از صورت مکلفین تکلیف ندارن که اون رو حفظ بکنن و طلب بکنن، یعنی آب رو بهش ایصال بکنن به اصطلاح ان یطلبوه ولا یبحثوا عنه، فحص نکنن لابلا تحقیق نکنن که بخوان آب رو به اون برسونن، نه ولكن یجرا علیه الماء، یعنی بر همون به اصطلاح شعر آب جاری میشد، جاری میشد، جاری میشد یعنی جاری بکنن. بله این تکلیف همینه، آب رو شعر جاری بکنن. دلالت این روشن هست، خیلی واضحه و صحیح هم هست. صحیح محمد مسلم هم باز دلالت داره. سألت و عن الرجل یتبدأ او یبطن لحیته او ایبطن لحیته، یعنی آب رو به باطن لحیه برساند که به شعر به وجه برسد. قال الاسلام لا. خب این دیگه صریح در عدم وجوب تخلیل هست و نفی وجوب و اثبات به اصطلاح جواز و مشروعیت و صحت وضوء به مجرد این که آب اجرا بشه روی شعر. این یک فرق. اگر نکته کسی باشد در ذهن شریفش بفرمایید. خب
چیز طبق صورت کردن و نکردن اینطور وضوعیت نداره؟
گفتم به شما دیگه اون که داخل وجه باشد، این که گفتن داخل وجه باشد کافیه، داخل عنوان وجه باشد، یعنی خود این مو باید به اندازه‌ای باشه که داخل عنوان وجه باشد. و ملاک و ضابطش هم اینه که قرآن گفته بشد که فلانی صورتش شست. الان اگر چنانچه بنده یا جناب عالی آب رو بگیرن همجور بشونن صورت رو بدون اینکه تحلیل بکنن بشونن، این عرف نمیگه صورتش شسته، نمیگن غسل وجه او، یا میگن همین کافیه.
قلب هم داره، یعنی کسی رو رو بشوره اگر پوست و زیرش نشوره صحیح هست بگن که صورت شده شسته؟
نه، چنین چیزی صحت قلب نداره، خلاف وجدان هست. اگر بگن اون صورتش نشسته میگن یعنی شسته دیگه، این هم شما وضو میگیرید میشوری صورت رو بدون تحلیل، عرف نمیگه شسته. کسی بگیم آقا صورت نشست، میگم ندیده این الان مگه شست آخه،
یعنی فرقی
نمی کنیم که این از وجدانیات هست. خلاصه شرک
خفیف باشه یا خفیف هست فرقش آنگاه نمی کنیم.
در خفیف به اصطلاح اونجا اگر آب رو در شعر خفیف وقتی که جاری بکند طبعا آب میرسد به اون. ولی اگر چنانچه بخواد حالا آب رو نرسونه به اون صورت در شعر به اصطلاح خفیف، در حقیقت صورت رو خوب نشسته، به خاطر اینکه اگر او آب رو به اندازه کافی به صورت بزنه و اجرا بکنه شعر خفیف باشد این میرسه، مگر اینکه این اجرا رو ناقص انجام بده. اجرا توجه فرمودید، الان شما یک دقتی بکنید، هر کس به طور طبیعی صورت رو آب بزنه به شوره، اگر جوانایی که تازه سبز کردن، این طبعا این آب به صورت میرسه. حالا اگر یه طوری انجام بدهد که آب نرسه به صورت، این یک نقص نقصی در خود این اجرای ماه اینه. توجه فرمودید؟ بله؟
بس تخلیل، یعنی در
موی تخلیل، اینجا از باب تخلیل هم که گفتن که اصطلاح در اینجا واجب هست، اگرم نسبت داده بشه از باب حالا تقلیب دیگه. در حقیقت این نیاز به تخلیل هم نداره، آب به اندازه کافی به صورت دست بکشن برسونن، این آب به بشر میرسه، مگر اینکه یک طوری جوری همین سر مو رو همینجوری یواش آروم انجام بدن که این به اون بشره نرسد، که این یک نقصی است در اجرای ما به صورت. خب این صورت شستن اینجا محل تأمل میشه از نظر عرفی ها. میخوام بگم که عرف در اینجا اگر صد بخونه فلان صورت شسته در صورت که شعر خفیف باشد، قطعا مستلزم وصول آب به بشره چی آقا هست. اینه میخوام عرض بکنیم. بله، در حقیقت باز برمیگرده به ضابطه عرفی و میخوام برگردونیم که هر جا عرفاً صدق غسل وجه بکند کافیه، چه شعر کثیف باشد که نرسد به بشره، چه شعر خفیف باشد که با صدق عرفی غسل وجه میرسد به بشره. بله، حالا اگر بگیم یجب التخلیل هم درسته، چون در حقیقت اینجا وجوب تخلیل یا خود تخلیل مقدم تحقق خود غسل اصلا در شعر خفیف ها، مقدم تحقق خود قصد حتی عرفان. اگر کسی بگن یجب و تخلیل شعر خفیف، یعنی در حقیقت بخواد بگد که این بدون این قصد عرفی متحقق نمیشه اصلا، این حرف درستیه و تعبد بعیده باشه. این به صدا نصوص هم ارشاد به همون چراست که عرف بگد که این قصد بعد شده، بیش از این شعر چیزی اعتبار نکرده، این هم در نصوص ارشاد میشه. فرع بعدی غسل الیدین هست، من المرفق الى الاصابع. فرع سوم این رو هم به مؤذن اصحاب و قدما و متأخرین نسبت دادن، هم در جواهر هم در بعد حدائق و سایر کتب فقهی، فقط به سید مرتضی و ابن ادریس نسبت داده شده که اینها گفتن نکتم جایزه، یعنی به جای اینکه این آب رو بریزه پشت این آرنج، از روی آرنج به اصطلاح مرفق عبارت است از محل اتصال دو تا استخوان، یه استخوان سائر ذراع و یه استخوان چی آقا؟ عضد یا سائر به قول ما این؟ بله؟ بازو دیگه، سائر اینه، بازو، بله، بازو، عضد، این دوتا با هم دیگه اتصال بکنن در یک مفصلی غضروفی که اینجا همون محل اتصالشون رو میگن چی آقا؟ مرفق. خب حالا اونی که معروف و مشهور و تقریبا داخل آفت بین اصاب و در روایات هم هست، این هست که از این مرفق آقا بریزن به سمت چی آقا؟ اصابه. لیکن این دو بزرگوار میگن نکسن جایزه، یعنی آب رو بریزن اینجا، از اینجا عبور بدن به اینجا. حالا این کلام این دو بزرگوار هیچ سندی نداره، روایات هم کاملا همونجور که مشهور میگن هست. حالا ما روایات رو میخونیم، وقتی روایات سندش تام دلالتش هم صحیح، مخصوصا در تفسیر اون آیه الان مرافق، خب این روایات سند تام باشه دیگه به فرمایش آقای هیچ اعتباری نیست. این دو بزرگوار اطلاق
اگر روایات نبود
داره. بله، ما الان روایات داریم میگیم که یکی از اون روایات سیه زراره هست، قال ابو جعفر علیه السلام الا احکی لکم وضوء رسول الله صلی الله علیه و آله، نمیخواید دوست ندارید که من حکایت بکنم برای شما که رسول خدا چطور وضو گرفته؟ اون وقت خودش دستور داد یک کشتی از آب آوردن تا اینجا که فرمود حضرت این کار رو کرده. ثم مقام سیده الیسرا فغرف بها ملعها ثم وده، و خودش انجام میداده حضرت با فعلش که میخواست به مخاطبش بفهموند که رسول خدا همینجوری که من انجام میداده انجام میداد. بله، فغرف بها ملعها، مل یعنی کف دست، پر بشد این مل یعنی همون کف دست، تمام کف دست. ثم وضعه على مرفقه، بعد این را رو کف دست نید رو مرفق می داشت.
اول داری که قبل مثلا این دست اول تو آب فرو برد، بعد این کارو کرد.
بعد دیگه آب رو که بخوام بگیرن بالاخره دست رو باید ببرن داخل آب که آب رو بگیرن دیگه. آب توی تش بوده، آب رو مگه دست رو هوا نگرده شده باشن آب میاد توی؟
نه در مثلا یاد رو یک کاری الان بعضی رو میکنن که دست رو اول
نه قام مثلا یاد رو دیست رو برای آب گرفتن قام مثلا یاد رو دیست رو فقر افاده ها مل ها برای اینکه آب رو بگیرد دست رو برده داخل، یعنی مچ رو برده کف رو برده زیر آب، این آب رو گرفته. ثم وضعه اون ما رو علا مرفقه الیمنا فامر رکفه علا ساعده. این ساعد من تو خاطرم هست که در چیز دبیرستان میخوندیم ساعد میگن از اینجا تا اینجا همه رو میگن ساعد، خود این مثلا استخوان از مرفق تا اینجا رو میگن ساعد، مچ رو نمیگن ساعد، مچ رو که عرب میگن زند، نه زند اینجا رو میگن زند، اینجا رو میگن زند، اینجا رو میگن زند، ساعد اینه دیگه، کلن این استخوان که درازه ساعده. بعد درست که بله امر کفه و علا ساعده، یعنی اینطوری که انجام میدیم. بله حتی جر الماء علا اطراف اصابه، این حتی جر الماء تا اینکه آب جریان پیدا کرد، چون این در حقیقت لازم هست، جرا اجرا نداره اینجا، جر الماء یعنی با امرار این آب جریان پیدا کرد که در حقیقت همون اجرا میشد دیگه، اون جریانی که توسط امرار ید باشد، این عبارت اخرای همون چی هست آقا؟ اجراره، اجراه دیگه، بله فرق ندارد، لذا در بعضی از نصوص اجرا اومده، این آب رو جریان داد علی اطراف اصابه، ثم غرف به یمینه ملعها فبذه علی مرفق الیسرا فامر کف و علی ساعده حتی جر الماء علی اطراف اصابه. این یک روایت که شاهد سر این است که فرمود وضعه علی مرفقه، اولین بار که خواست آب رو به این دست برساند اول روی مرفق گذاشته، فامرها از اونجا دیگه امرار کرده به سمت چی آقا؟ پایین تا اطراف اصابه الی امر و کفه علی ساعده حتی جر الماء علی اطراف اصابه، یعنی از این مرفق آب جاری شد به اطراف چی آقا؟ اصابه. این دیگه صریحه دیگه. و روایت سیه زراره و ابن بوکیر که هر دو بزرگوار این روایت رو نقل کردن، انهما سألا ابا جعفرین ان وضوع رسول الله الى ان قال ثم غمس کفر و اليسرا فغرف بها غرفتا فافرق على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق الى الكف لا يردها الى المرفق. اینجا دیگه این کف رو رب نکرده از این اصابه به سمت مرفق، زمیر ها به کف برمیگرده، این کف رو رب نکرده به سمت مرفق، بلکه از مرفق به سمت چی آقا؟ کف. لا يرده ها الى المرفق ثم قامت کفه اليمنا فافرق بها ذراعه اليسرا من المرفق و سنعده ها مثل ما سنعده اليمنا. روایت دیگه باز هست که تقتلوا وجوهکم و ایدیکم، اون آیه شریفه رو حضرت فرمود که راوی سوال کرد، بله تمیمی از امام صادق علیه السلام سوال کرد که فقلت هاکذا، من اینجوری که انجام میدم الان آیه مقصودش همینه، و خودش اومد این تمیمی و حضور گرفته، چیکار کرده؟ هاکدا و مسحت و میگه من این کارو کردم، مسحت و من ظهر کفی الى المرفق، از این طرف کشوندم، گفتم مقصود آیه اینه. فقال علیه السلام لیس هاکدا تنزیلا، قرآن اینجور نازل نشد که تو میگی، انما هیه فقصی به وجوه اکن و ایدی اکن الى المرافق تا معمر رید و من المرفق من مرفقی الى اصابه، یعنی این مقصود هست. خب اینم معید اون روایت که سید زراره هست که برد که ای مع المرافق اون الى المرافق معمنا کرده. بله روایاتی دیگه هم هست که دیگه خوندنش ضرورتی نداره، اونا هم صحیح هست، مخصوصا این روایت خوب البته بخونیم، خیلی جالب هست. برد که از امام رضا علیه السلام میگه صفوان میگه من سوال کردم، یرد و شعره، یرد و شعر مثل خرط و قطاب میمونه، این موی دست تقریبا از بالا به پایین سمتش این طرفه، وقتی که شما اینطوری بکشید این زرد شعر شده. توجه فرمودید؟ سوال کرده صفوان که یرد و شعر، در حین شستن این شعر برد شعر بشد، یعنی از پایین به بالا از اصابه به اون مرفق. حضرت جواب فرمودن که اذا کان اندهو آخرون فعلا، اگر یک اهل عامه بود که در اون مجلسی که داره حضور میگیرد این کار رو بکنه تقیتن، چون اونا این کار رو میکنن، و الا فلا، و الا نه. در سیه زراره هم دارد که این سعیه دوم ولا ترد دو شعرفی غسل الیده، این که دیگه اصلا نهی کرده. خب اینا از روایات مستفیضه هست، اکثر اینا صحیح هستن و دلالتشم که صریح هست. بنابراین مخالفت سید مرتضی و ابن ادریس که تجویز کردن نقص رو، یعنی از اصابه مرفق، این وجهی نداره، حتی یک روایت هم دلالت بر مطلوب اینا نمی کنه و تعجبه. چی مطلبی؟
من از کنم که اینا ممکن نیست دیدن اشتاد در مورد نفت کردن چیزی بود، مثلا سید مرتضی رو ابن ادریس بودی ها تقریه زنی ها رفت می کرده، سید مرتضی چی دلیلش میتونسته باشه باشه؟
احتمال داره که تقیه کرده باشن در اون زمان، در یک به اصطلاح فکر می کردن که این در میان اهل سنت هستن، چه مثلا بعد اون زمان
کتاب مرتضی داره، ناصریات داره، خودش مواضع خلاف شیعه و سنی راحت میگفته.
یا وجه دیگرش ممکن این باشه که اطلاق آیه رو گرفته حضرت روایات و مذهب یکی از دو مصداق، در حال دیگه ما بیش از این به ذهن هیچ کس نمیرسه، کسی هم خود ساوردهای خوب و کسی دیگر از فقها من ندیدم هیچ توجیه برای کار اینا کرده باشن، دیگه خودشون میدونن.
پس نسبت صحیح هست سیده
مرتضی؟ بله، نسبتش که حضرت جزمن داده، کسی انکار نکرده، کسی این نسبت رو انکار نکرده. خب فرع بعدی این است که آقا این سوراخ های بینی و چشم و این لب مقداری داخل، مثلا بعضی هایی خیلی داخل میبرن میشورن، یا این گوش مثلا توجه فرمید سوراخ های گوش، اینا شستنش واجب نیست و سرش هم این است که اینا باطن حساب میشن و بعضی وقتی گفته میشه تفصیل وجوه کن، اون چراست که عرف متعارف وقتی که آب رو میریز از رو صورت، این آب و دست میکشد، هر مقدار که با این دست کشیدن رو صورت آب جریان پیدا بکند به همون موضع، این داخل در حد وجه، این منصرف از تفصیل، چون متعارفش اینه لست تفصیلو بشورید به شستن متعارف، چطور گفتیم از اعلا به اسفل منصرف میشد به خاطر اینکه متعارف از اعلا به اسفله، این هم همینطور متعارف وقتی که همینجور بشورد بدون تخلیل عرف صدق شستن رو محقق نبیند، شک نمی کند و کافیست که عرفان صدق رس چی آقا بکند، شر همون وصفی رو میخواد که متعارف انجام میدن، این متعارف انجام میشه کافی هست، اون واجب نیست، مگر اینکه شک بکند در یک مثلا قسمت های لب یا بعضی از جاها که الان نمیدونم این واقعا داخل در باطن حساب میشه، ظاهر حساب میشه، اگر شک بکند اینجا واجب هست شستن اون مقدار مشکوک از باب احتیاط که مسئله قبل هفته قبل ما راجع به این بود که جزء مشکوک از باب احتیاط قاعده اشتغال چون در مفهوم شک نداره، مفهوم رو یقین دارد و میدوند که این باطله، اما در مصداقش که هل هذا المقدار من الباطن او الظاهر، اگر شک شبه مصداقی باشد اونجا رجوع به اصل عملی میشد که در اینجا قاعده اشتغال جاری است، چون ذمه‌اش یقینا به صلات و غسل وجه مقدمتا للصلات متوجه شده، باید فراغ یقینی حاصل بشد که لا صلات الا به طهور، چون اون اگر احتمال جوری بشود که شک رو موضع شک رو نشورد، خب احتمال میرد که این اصلا طهور حاصل نشده باشد، طهور یقینا باید حاصل بشد، لا صلات الا به طهور، قاعده اشتغال جاری هست. توجه فرمودید اشتغال یقینی که ذمه ما یقینا مشغول شده است به احراز طهور و این احراز فرق بر این است، متوقف بر این است، کل ما نحتمل دخله فی تحقق الوضوء، اون رو چیکار بکنیم آقا؟ متوقف میکنیم این معنای جریان قاعده اشتغال است اند شک. خب این که عرض کردیم باطن لازم نیست شده بشه و ظاهر این رأی اصحاب همین هست و کسی هم شنیده نشد که مخالفت داشته باشد، علاوه بر اینکه نصوص هم دارد، اون نصوصی که در باب استنشاق آمده که گفته که واجب نیست استنشاق بکنید، چرا؟ از تعلیل فرموده، چون این فرمود از قبیل محل وضوع نیست. یکی از اون روایات اینه که روایت صحیح زراره هست، ان ابی جعفر علیه السلام قال لیس المذمذت و الاستنشاق فریضتن ولا سنه، نه فریضه هست و نه سنت. مقصود از فریضه یعنی اینکه نه در کتاب مجید واجب شده است و نه سنت، یعنی و نه در کلام نبی واجب شده است. اینجا وقتی که این گفته میشه فریضه، کثیرا ما فریضه و سنت که در مقابل هم استعمال میشن در نصوص اهل بیت علیهم السلام، مقصود از سنت ما وجب به قول نبی هست، مقصود از فریضه ما وجب فعل کتاب هست. این در اطلاق بیاد یا قرینه مقامی داشته باشد اونجا به معنای مثل الوضوء سنه، البته معذرت میخوام حلق و شعر رأس سنه، که اونجا قرینه قطعی داریم که بر جوازش، اونجا چون جواز مسلمه این سنت به معنای چی هست آقا؟ استحبابه، و الا سنت در مقابل فریضه که میاد اصلا اصطلاح روایی هست که یعنی ما وجبه به قول نبی. اینم همینطور، انما علیک ان تغسل ما ظهر،
این فرائضی که الان در خود صلات میاد در خود روایت صلات، اون رو منظورشون واجب هست دیگه، در مقابل سنت هم قرار
فریضه و اصل صلات گفته میشه که در قرآن مجید واجب شده، بله، لذا گفته فریضه و نوافل، چون قرآن مجید خود این فریضه رو یعنی امر کرده به صلات ظهر دیگه، اقم الصلاه لدلوک الشمس الى غسق الليل ولا فرمود تهجد نافله الليل عسى ربک ان یبعثک مقاما محمودا، اون نافله تعبیر کرده، نافله یومی هم در روایت اومده، این فریضه اونجا هم همینه، کلا اصطلاح دیگه، این اصطلاح هست، بله گاهی هم توسعه داده میشد در روایات، در تعبیر فقهای ما فریضه در مقابل مستحب میگن معادل واجب، ولی غرض این است که در اصطلاح روایات فریضه وقتی که در مقابل سنت بیاد مقصود اینه. بله عرض بکنم که خب حضرت فرمود که مزمز و استنشاق واجب نیست، نه در کتاب نه در سنت، چرا؟ بعد فرمود که انما علیک ان تغسل ما ظهر، یعنی چی؟ یعنی چون به قرینه مقابله، یعنی چون اینها از ظهر نیستن مزمزه و استنشاق از قبیل ما ظهر چون نیستن دیگه، یعنی چی اصلا پس باطن هست، همین روایت دلالت دارد، اولا دلالت دارد که پس مزمزه و استنشاق جزء باطن هستن، چرا؟ به قرینه مقابله، و ثانیا دلالت دارد که واجب نیستن چون ما ظهر نیستن، و ثالثا دلالت دارد که یجب و غسل ما ظهر، هر ستا رو این مقابله و هست دلالت کرده، به قرینه مقابله و هست، هست مدلول رو ما از این روایت چی آقا میفهمیم، یکیش که اصلا صریحه این منطوقه وجوب قتل ما ظهر، این که اون از باطن هست محل مزدوز و سنشاه و این که واجب نیست رو از مفهوم این چی آقا میفهمیم، و همچنین روایت دیگری باز در اینم صحیح هست، صحیحه ابی بصیر هست، ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن المذمذه و الاستنشاق قال لیس هما من الوضوء هما من الجوف. یعنی چی؟ یعنی اصلا باطن از قبیل اعضا و اجزای وضوء چی آقا؟ نیست. جوف و باطن باید فرصت صادق باشه. خود لفظ جوف یک حقیقت شرعی که ندارد که. جوف یک عنوان چی هست آقا؟ خرفیه. هر جا که صدق جوف و باطن بکند عرفم از داخل بینی و چشم و گوش و لب و فلان باشد باطن و جوف داخل و میگه داخل این قسمت داخل حساب میشد بیرون حساب نمیشد. این میشد که آقا واجب نیست. روایت آخرم بخونم. این روایت باز از ابی بصیر هست. اجازه بدید. المذمذة والاستنشاق لیسا من الوضوء لأنهما من الجوف. این از روایات که دلالت دارد بر این که ما زهر واجب هست غسلش از وجه، ما بطن و جوف واجب نیست. بله بفرمایید. بله این الان گمان میکنند که هر چهار تا فرق رو بیان کردیم و این در شک هم که عرض کردیم اینجا چه جاری هست. حالا اگر چنان چه یک جایی از دست غلط شده باشه در این یدی که صحبت شده بود که غلط شده، این جای غلط رو خب قبلا باطن بود الان ظاهر شده، دست که غلط شد اون قسمت وسط قبلا باطن بود دیگه الان ظاهر شد، خب معلوم که این غسلش چی میشه آقا؟ واجب میشه چون ظاهر حساب میشه. زیر انگشت ها گفتن که مشهور این است که صاحب حدایق دارد، مشهور بین فقها این است که تحت ناخن ها اگر چرک هست این رو ازاله بکنن. بعد خودش توجیه کرده گفت شاید به خاطر این است که مقصود اونها این است که این چرک و وسخ به اندازه زیاد بشه که مانع این، خودش هم گفته که ظاهر کلام اینا اینه مانع باشد. علایالن بعضی خواستن این قسمت رو یعنی این وسخ تحت این اظافیر و ناخن رو بگن که این مطلقا واجب هست، ولی فقهای محقق و نقطه سنج رد کردن گفتن نه، اون من جمله از کسانی که ایشون نقل میکنن رد کرده این مطلب رو. بله خود صاحب بله این صاحب حدائق هست، بله صاحب حدائق هست این رو دارد، دارد که نه لذا زنها استشهاد کرده ایشون از استرابادی نقل میکنن که ایشون استشهاد کرده به این نصوصی که برای زنها ناخن کردن مستحب بلند کردن در بابی داره و سال که برای زنها ناخن بلند کردن مستحب. خب اینا چجوری پس وضو بگیرن؟ غالبا هم این چک میره زیر ناخن بالاخر. خب به این استشهاد کرد که این نصوص ظهور دارد در این که این بله اون ناخن بلند باشد و چرک هم به نقل مطارب زیرش برد این وضو درسته و الا شارم نمیواسه اینا بگه ناخن بلند بکنن که لازمش این بشه که چرک زیر جمع بشه که روزی سه بار باید روزو بگیرن شبان روز. این طبعا و عادتا زنا اینجوری نیست که همیشه این تقلیه بکنن که یه مقداری چرک عادتا جمع میشد و اینکه شارم گفته ناخن بلند بکنن فهم معلوم میشد که این وضو صحیحه اگر چرک زیر ناخن باشد. آقا اونی که جان کلام است و کلام یک سر خلاص بکند این است که اگر این وسخ به اندازه بیشتر باشد که سر بکند ارفان که روی پوست اومده این وسخ قطعا باید چی آقا؟ که اگر این وسخ نبود این جزء ظاهر بود، وسخ اومده جزء ظاهر رو گرفته رو ظاهر رو گرفته، اگر از این قبیل باشد البته این ازاله این وسخ واجب هست و الا اون وسخی که زیر ناخن هست که سر نمی کند که روی پوست رو گرفته مثلا کسی برنایی میکند گچکاری میکند فلان میکند این به اندازه‌ای میشد که روی پوست را میگیرد اینجا این وسط ازالش واجبه و الا به اندازه‌ای باشد که روی پوست نیاد ازالش واجب نیست. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.